مدت زیادیه که دوست دارم به فینیکس برگردم. واقعا امروز از اینکه اینجا هستم خیلی خوشحالم. علاقه خاصی به فینیکس دارم. فینیکس همیشه باعث میشه احساس کنم در بین مردمی هستم که دوستان من هستن و من رو دوست دارن. سال هاست که درخواست های زیادی برای برگزاری جلسات و برگزاری جلسات دعا از فونیکس به دست من میرسه. همیشه اولین جلساتی رو که با برادر اوتلا و برادر گارسیا و سایر خادمین تو این شهر داشتم رو به یاد میارم و اینکه چطور در اولین جلسات خدا ما رو برکت داد و جلسات ما بسیار پربار بود. از اون زمان یه حس خاصی نسبت به فینیکس در قلب من وجود داره که توضیحش برام دشواره. وقتی یک پسر بچه بودم همیشه دوست داشتم به فینیکس بیام. همیشه راجع به صحرا شعر میخوندم. زمانی که فقط یه بچه کوچیک بودم اشعار کوتاهی داشتم که در مورد آریزونا نوشته بودم و بسیار خوشحالم که الان اینجا اقامت دارم و یکی از ساکنین فینیکس به شما میرم. حس یه پسر یه ساله رو دارم. شاید خیلی از شما احساس همین حس رو داشته باشید یا حتی از اینم حس جوانتری دارید. من با هر کسی که برخورد میکنم ازش میپرسم شما محلی اینجا هستی؟ میگه خب همونطور که میبینید مدت زیادی اینجا و ساکن بودم. فکر کنم برای اینکه یه محلی واقعی پیدا کنم باید به محله آپاچی یا جای شبیه اینجا برم. چند وقت پیش یه نفر ازم پرسید برادر ابراهام برای چی آرزونا رو دوست داری؟ گفتم یکی از بزرگترین آرزوهای زندگیم بود که در آرزونا زندگی کنم و خداوند آرزوی منو برآورده کرده. ما هر سال درست قبل از شروع همایش به اینجا میایم و امروز مثل سالهای گذشته قبل از همایشی که در روز پنجشنبه آغاز میشه برای پیش همایش اینجا گرده هم اومدیم. در سالهای گذشته هم این افتخار نصیبم شد تا این جلسات کوچیک رو قبل از شروع جلسات اصلی و آغاز همایش در این نواحی برگزار کنم. برادر ویلیامز و به همراه خواهر ویلیام که برای من مثل یک دوست صمیمی و بسیار عزیز هستند برای همیشه یک جای گرم و بزرگ تو قلب من دارن. اونها مدام از من دعوت میکردن که برگردم و منم بسیار خوشحالم از اینکه دعوتشون امروز بعد از ظهر محقق شد. همچنین دوستانی که توی جایگاه حضور دارن مثل برادر فولر، برادر جول روز، برادر تونی استرامی از توسان، برادر بوردرز مدیر مسافرت‌های ما و یکایک دوستان، برادر بسیار با ارزش و قدیمی ما آگان برایت که در مبارزات سخت زیادی در آن سوی رودخانه با هم بودیم و آرزو دارم زمانی در آن سوی این رودخانه با اون اقامت بکنم. نمیتونم اسم این برادر رو به خاطر بیارم. سعی کردم. بعد اسمتون چی بود؟ برادر بروئر. من چهرهشون رو به یاد میارم. شما همونی نیستید که بعضی وقتا برای ناشنوایان ترجمه میکنید؟ بله درسته. و ما بسیار خوشحالیم که همه شما امشب اینجا با ما هستید. وقتی این پایین نگاه میکنم دوستانی رو میبینم که این جلو نشستن همگی اهل آرکانزاس هستن. اگه تون باشه اولین حضورم وقتی به اینجا اومدم گفتم هر جایی که میرم یکی از اهالی آرکانزاس رو میبینم و مسلمن مطمئنم حتی اگه ملکوت برده بشم اونجا هم بعضی از اهالی آرکانزاس رو خواهم دید چون اونا مردمی با ایمان و وفادار هستن. حالا معمولا وقتی شروع به صحبت میکنم صحبتم به درازا میکشه. من تمام سعیم رو کردم که متن خودم رو آماده بکنم از قبل و یادداشتش بکنم تا زمان زیادی از شما دوستان گرامی نگیرم و میخوام تا زمانی که در فونیکس هستم بیشتر وقتم رو به دعا برای بیماران بپردازم. حالا پیغامی که خدا برای من معین کرده، میدونید بعضی وقتا هست که این چیزا خیلی حساس میشن و این در تمام دوره ها بوده. من تمام تلاشم رو کردم تا با اون باقی بمونم. یه چیزی هست، اگه من راجع به چیزی که خدا به من گفت صحبت نمی کردم و یا اگر از خدا نبود، پس اون نمی تونست در کلام باشه. اگر در کلامه و وعده برای این زمان، پس احساس می کنم که دارم کار درست رو انجام می دم، چون فقط تلاش می کنم که وعده او برای این زمان رو حفظ بکنم. خیلی وقتا وقتی شما برخلاف اعتقادات و یا الهیات یک نفر صحبت میکنین، اون متعصبانه و عجولانه با شما مشاجره میکنه و این به هیچ عنوان درست نیست. من دوستان بسیار گرامی دارم که از کلیساها و فرقه های مختلفی هستن. اونا تو هر زمان و موقعیتی به من اجازه میدن که صحبت بکنم. ما نباید در مورد طرز فکرهای کوچیک مشاجره بکنیم، اما میدونید اگر من حرفی برخلاف اعتقاد قلبی خودم بزنم، یک ریاکار هستم. شاید یک روزی مجبور باشم به عنوان یک گناهکار خداوندم رو ملاقات بکنم، اما هرگز دوست ندارم به عنوان یک ریاکار در حضورش بایستم. میخوام راستگو باشم و اگر بگم که اعتقاد خودم رو نادیده میگیرم چون دیگران به این یا به یک چیز دیگه ایمان دارم، اون وقت چطور شخصی خواهم بود؟ تا زمانی که من مصالحه و ظاهرسازی کنم، شما نمیتونید به من اعتماد داشته باشید و من نمیتونم به خودم و خداوند خودم اعتماد داشته باشم. هر کس اعتقادی داره که به اون اطمینان داره و اون انگام که اطمینان میابید زمانش فرارسه، میتونید ساختمان بلند ایمان خود را بلند بکنید. اما مادامی که اطمینان دارید، سوالی هست، اون رو رها بکنید. فکر کنم بیلی الان داره کار پخش کردن کارتای دعا رو به اتمام میرسونه. فکر کنم بله، من بهش گفته بودم، لحظاتی پیش به من گفت که این کار رو انجام داده. تا چند لحظه دیگه تعدادی از کسانی که درخواست دعا داشتن رو صدا میکنیم تا براشون دعا بکنیم. اگر کارت شما اعلام نشد و یا اعلام شد و شما مطمئن نیستید که خدا شفا دهنده است، اصلا خوب نیست که این بالا بیایید، چون شفا پیدا نخواهید کرد. اما اگر سوالی تو ذهن خودتون داره یا کاری عقب افتاده که باید اون رو انجام بدید، بهتره برید و اون رو به اتمام برسونید و برگردید و به صف دعا کنندگان بپیوندید، برای اینکه شفا قوت فرزندانه و ما این رو میدونیم. این بخشش و فدیه است و فدیه ابتدا در روح ما و جان ما تأثیر میذاره و دعا برای شفا همیشه پیشرو پیغامی بوده، همچنین به جهت جمع کردن مردم هستش. بسیاری از مردم حامی یک جلسه شفا هستند. خیلی ها به جلسه شفا میان یا به یک فستیوال سرود، اما زمانی که نوبت به نجات جان یک انسان نیازمند میرسه، مردم زیادی شونه خالی میکنن و مشتاق اون نیستن. اما این مسئله اصلی شفا و فستیوال های سرود و همه اینا، فقط همون گونه که برادر باسورد میگفت، این یک تهمه که روی قلابه. شما تهمتون رو به ماهی نشون میدید، نه قلاب رو. و کار اصلی اینه، مردم رو برای مدتی به جهت گوش دادن فرا بخونید تا زمانی که بتونی پیغام خودت رو به اونها عرضه بکنی. و خداوند در تمام دورانها به اینم فرمان داد، در تمامی دوران ها همیشه یک حرکت شفا بوده، و اگر این یک شفای حقیقی باشه، به جهت اون پدید اومده که پیامی به ما بده. یک نشانه هرگز برای اینکه فقط یک نشانه باشه به وجود نیومده، بلکه مقدمه و پیش درآمدیه به جهت بازگو کردن پیامی از طرف خداوند. من به این ایمان دارم که خداوند وظیفه من قرار داده تا از 17 سال قبل و الانم 18 سال برای شفای بیماران دعا بکنم. این کار یک جنبش عظیم در مردم ایجاد کرد. تعداد زیادی از خادمین خدا به جنبش‌های شفا رفتند، اما جلسات دعا به خودی خود برای شما که در اندیشه‌های خودتون موندید کار بیهوده و بی‌ثمره و این عمل از جانب خدا نیست. باید جلب توجه کرد. می‌بینید، جلب توجه و بعد از اون پیغام. زمانی که عیسی مسیح ظهور کرد، بیماران رو شفا داد. اون برای تمام انسان‌ها نبی بزرگی بود. اما زمانی که شروع کرد به گفتن حقیقت انجیل و اینکه اون کی بود و برای چه اومد، دیگه محبوب نبود. و این روالیه که در تمام دوران‌ها اتفاق افتاده و به همین طریق هم ادامه خواهد داشت. حالا امروز بعد از ظهر اینجا هستیم و فردا بعد از ظهر رأس ساعت 7 در همین سالن کنفرانس جلسه برگزار خواهد شد. درسته برادر؟ فردا ساعت 7:30 و همین تو غروب روز پنجشنبه، فکر میکنم چهارشنبه غروب هم نه چهارشنبه در رامادائین، درسته، و بعد پنجشنبه همایش شروع میشه و اگر خدا بخواد میخوام در تمام این جلسات حضور داشته باشم. نه اینجا هستم، برادر شما، یک یاری دهنده در ملکوت خداوند، تا در هر موردی که میتونم به شما کمک بکنم. شاید قادر به پاسخگوی سوالات شما نباشم، اما میتونیم در هنگام دعا و نیایش اونها رو درک بکنیم. اگر به جهت درک اونها دعا بکنیم و برای اون به حضور خدا بریم و فقط به تفکرات و اندیشه خودمون اتکا نکنیم. آیا شما بیمار هستید؟ ای کاش میتونستم شما رو شفا بدم. هیچ انسانی قادر به انجامش نیست، اما این کار الان انجام شده. سلامتی و عافیت شما رو فرا میگیره. ایمان شما به همون کاری است که خداوند به واسطه عیسی مسیح در جلجتو به انجام رسوند. خارج از این هم هیچ شفایی وجود نداره و خارج از اون هیچ نجاتی نیست. هیچ کلیسا، هیچ فرقه، هیچ تشریفاتی، هیچ کدوم اونها نجات رو فراهم نمی کنه. عیسی مسیح اون کسیه که به سبب گناهان ما مجروح شد. ما از زخم‌های او شفا یافتیم. همه ما در گذشته شفا یافتیم. اگر دقت کرده باشید میبینید که تمام این جملات جملات گذشته است. به زخم‌های او ما شفا یافتیم و امروز من زمان زیادی در اختیار ندارم، شاید 20 دقیقه یا 30 دقیقه و بعد از اون صفوف دعا رو تشکیل میدیم. هر روز طبق معمول افراد جدیدی به ما میپیوندند و کارت‌های دعای جدیدی توضیح خواهد شد. ما همه توان خودمون رو به کار خواهیم بست و تا جایی که خدا اجازه بده تلاش میکنیم تا برای هر فردی که میاد و درخواست دعا میکنه دعا بکنیم. اگر شخصی به طور جدی بیماره و در نزدیکی مرگ یا شبیه این، برادر ویلیامز و بیلی پول اونها رو به اتاقی میبرن. اونا نمیتونن بشینن، اونا در حال مرگ هستن. ما باید سریعاً به اونها خدمت بکنیم. بسیار خوب، اونا رو بذارید توی اتاق، من فوراً در خدمت اونها خواهم بود. اما بهتر اونه که شما در موقعیت اصراری نباشید تا برای مدت کوتاهی بینش ها و اعتقادنامه های خودتون رو کنار بذارید و با تمام وجود به کلام خداوند گوش بدید. و در کلام خداوند اندیشه کنید تا متوجه بشید خداوند در قبال وعده های خودش چه عملی انجام داده. ایمان شما اینگونه تقویت میشه و شما دیگه نیاز ندارید تا در صف دعا باشید و بی‌نیاز خواهید شد. شما شفا یافتید. اگر بتونید به این امر ایمان بیارید، مشاهده میکنید هدف اصلی رهایی شماست و آگاهی به این نکته که عیسی مسیح در واقع برای شما چه کاری انجام داده. زمانی که نجات یافتید دیگه نیاز نیست این بالا بیاد، زانو بزنید و دعا کنید. شما نجات یافتید، اگه بتونید اینم رو بپذیرید. این دعای شما نیست که شما رو نجات میده، بلکه ایمانتونه که توسط اون نجات میابید. شما توسط ایمان شفا پیدا کردید، همین هم در مورد شفا هم صدق میکنه. مطمئنم که هممون این رو درک میکنیم. و اگه غریبه ای در بین ما باشه، میخوایم بدونه که خود من یا گروهی که با اونا در اینجا هستم یا تاجران انجیل تا، ما نماینده هیچ فرقه و یا تشکیلاتی نیستیم. ما نماینده تمام ایمانداران مسیحی در تمام فرقه ها هستیم. همه شما خوش آمدید، از بودن شما در اینجا خوشحالیم. شاید بگید خب من به کلیسای فلان تعلق دارم، میشه برا من دعا کرد؟ اصلا نیاز ندارید تا عضو کلیسایی باشید، مجبور نیستید کاری انجام بدید، فقط اینجا باشید و به خدا ایمان داشته باشید. این تنها کاری که باید انجام بدید، خدا ما بقیش رو انجام میده. حالا از زمانی که جلسات شفا رو آغاز و برای بیماران دعا میکنم، کتاب مقدس خودم رو در میارم. سالها پیش در هیوستن تگزاس، یعنی حدود سال پیش، توسط بدرک، حدود 18 سال پیش بود فکر میکنم، توسط بدرک کیتسن و گروه اون، یه کتاب مقدس به من هدیه داده شد. من کتاب مقدس رو در سراسر دنیا همراه خودم داشتم، تا جایی که تمام صحافی اون کاملا از بین رفته و صفحاتش از همدیگه جدا شده، و بعد از اون یه کتاب مقدس جدید به من دادم. یه چیز عجیب، من آدم خرافاتی نیستم، امیدوارم تصور نکنید که این خرافاته. و اون وقتی که این کتاب مقدس به من داده شد، یکی دو تا نشونه گذار کوچیک مثل این روبان‌های باریک تو اون بود. این کتاب مقدس دقیقا مثل همون کتابی بود که قبلا داشتم. حالا کتابی که بعد کیتسن به من داده بود یه کتاب مقدس اسکوفیلد بود، نه به این دلیل که من با آقای اسکوفیلد موافق هستم یا شاید بعضی از شما موافق باشید، نه، فقط میخوام بدونید اگر کتاب مقدس اسکوفیلد رو با خودم میبرم و میبرم، دلیل اعتقادم به اون نیست، چون پاراگراف بندی اون خیلی خوبه. یکی از اولین کتاب مقدس های من بود و من یاد گرفتم که اون رو به این طریق مطالعه کنم و فقط همین کتاب مقدس رو نگه میدارم. اگر میتونستم کتاب مقدس تامسون چین داشته باشم خیلی بهتر بود. تو کتاب مقدس تامسون چین خیلی سریعتر میتونم متنام رو پیدا بکنم. اما زمانی که این کتاب مقدس رو باز کردم، اولین رمان توی کتاب مقدس جای عجیبی بود. یعنی زمانی که سلیمان معبد خدا رو تقدیم کرد و جلال خداوند بسیار با شکوه بود، جلال شکینه ساختمون رو فرا گرفت تا جایی که کاهنان نمیتونستن به خدمتگذاری مشغول بشن، و روبان بعدی دقیقا جایی بود که عزرا بازگشت و هیکل رو تقدیم کرد. و نشانه گذار سوم که همسرم بدون اطلاع من و با اسم من روی اون تو کتاب مقدس گذاشته بود و من اصلا از اون خبر نداشتم، در انجیل مرقس باب 11 آیه 22 قرار گرفته بود. اون فقط اون همینجوری لای کتاب گذاشته بود و این جایی که قرار داشت که اگر به این کوه بگید جا به جا میشه، و همه شما میدونید که چه زمانی این بخش از کلام در ذهن من بود. شما که به نوا گوش میدید، زمانی بود که سنجاب ها اینن به وجود اومدن. چیز عجیب بعدیه توی اون، عکس پرنده مورد علاقه من یعنی سینه سرخ روی نشانه گذار بود. طبق افسانه ها زمانی اون یک کبوتر قهوه‌ای رنگ بود که مردی رو در حال مرگ روی صلیب مشاهده کرد. اون برای اون مرد خیلی متأثر شد، تا جایی که به سمت مرد پرواز کرد و تلاش کرد که خودش به تنهایی میخا رو از بدن مرد بیرون بکشه. سر تا سر سینه اون از خون اون مرد به رنگ سرخ در اومد و از اون به بعد اون سینه سرخ شد. این همون طریقیه که منم میخوام منجی خودم رو ملاقات بکنم. با خون اون تو سینه و قلب خودم رو به رنگ سرخ در بیارم. و اما پیغام اولین جلسه ای که میخوام در آریزونا اینجا توی فینیکس موعظه بکنم، فینیکس چیزیه که میتونه از عدم پدید بیاد. این همون کاریه که خدا انجام میده. اون از نیستی و هیچ همه چیز رو خلق میکنه. و پیغام بعد از ظهر امروز من برای 30-40 دقیقه آینده عنوانش هست پارادوکس. میخوام از این بخش بخونم که چند سال پیش زمانی که تازه خدمت خودم رو آغاز کرده بودم و از کتاب مقدس های شما استفاده می کردم، خیلی از شما دیده بودید که کتاب مقدس رو به این صورت باز نگه می داشتم و به خدا می گفتم پیغام تو برای من کجاست؟ که کتاب یوشع باب 1 باز شد، یعنی هر کتاب مقدسی که به شما به من می دادید. تا زمانی که یک شب رویای اومد که شما با اون آشنا هستید و من دیدم کتاب مقدس از آسمان پایین میاد و یک دست از گریبان خارج شده به این صورت به سمت 9 آیه ابتدایی کتاب یوشع رفت. اینجا جایی که امروز برای خوندن کلام انتخاب کردم، متن مورد نظر من در 10 آیه و منظورم باب 10 آیه 12 هستش. اما قبل از این که کلام خدا رو باز بکنیم، چند لحظه سرهای خودمون رو خم میکنیم و حال در حالی که سرها و دلهای خودمون رو خم کردیم، به این فکر کنیم که نمیخوام این فقط یک جلسه دعای معمولی باشه. ما تمام عمر از این جلسات دعا داشتیم، اما هر کدوم از ما در حضور خدا دعا کنیم که یک چیز ویژه و متمایز نسبت به جلسات دیگه باشه، تا جایی که حضور خدا در طول جلسه در دل ما حس بشه. پدر آسمانی، تو رو شکر میکنیم به جهت این اراده عظیم که ما رو در این ساعت در این سالن کنفرانس بزرگ و در بین این مردم گرده هم آوردیم. الان میخوایم به این کلام نظر کنیم و کلام جسم گردید و در بین ما ساکن شد. و ای خداوندی که تنها به وسیله باران کلام تو و قوم تو کلام میتونه تجسم بپذیره، برای اینکه وعده زمان رو تحقق ببخشه. و همونطور که در میابیم زمان وعده نزدیکه، زمان در حال سپری شدنه و سرانجام به ابدیت خواهد پیوست و ما در ساحل غربی در این کرانه هستیم و همونطور که تمدن‌ها از شرق به غرب حرکت کردند، به همون صورت انجیل هم با اون سفر کرد و الان دیگه جای دیگه‌ای برای رفتن نمونده مگر اینکه دوباره به شرق برگرده و این امر تکمیل شده. و ای پدر آسمانی، دعا می‌کنیم که این ساعت ساعت عظیمی برای همه ما باشه تا بتونیم حضور روح القدس نویسنده کلام رو حس بکنیم که به این خیمه جسمانی بازگشته و با بخشایش گناهان ما خود رو بر ما آشکار میکنه، با بخشایش عصیان ما و با این اطمینان که گناه رو به ایمانداران نسبت نمیده، با اطمینان بر این که اون میتونه ضعف‌های ما رو شفا بده، مردم رو از روی صندلی‌های چرخدار و عصاها بلند بکنه و به اونایی که نابینا هستن بینایی ببخشه و بر روزهای عمر کسانی که در وحشت از بیماری‌های مثل سرطان و سل انتظار مرگ رو می‌کشن بیفزاید و حتی بیماری هایی که پزشکای ما قادر به درمان اون نیستن رو درمان بکنه. اون بالاتر از همه این هاست، اما خداوند و فراتر از دانشمندان قرار بگیر و موافق هر استدلالی باش. خداوند و فراتر از هر استدلالی باش. گفتن و شنیدن و درک کلام خودت درباره پارادوکس رو در این گروه به خادمین خودت عطا کن، چو در نام عیسی از تو میطلبیم، آمین. حالا در کتاب مقدس یوشع باب اول و یوشع باب دهم، باب اول آیه اول: و واقع شد بعد از وفات موسی بنده خداوند که خداوند یوشع ابن نون خادم موسی را خطاب کرده گفت: موسی بنده من وفات یافته است، پس الان برخیز و از این اردن عبور کن، تو و تمامی این قوم، به زمینی که من به ایشان یعنی به اسرائیل میدهم، هر جایی که کف پای شما گذارده شود به شما دادم، چنان که به موسی گفتم. از صحرا و این لبنان تا نهر بزرگ یعنی نهر فرات تمامی هتیان و تا دریای بزرگ به طرف مغرب آفتاب حدود شما خواهد بود. هیچ کس را در تمامی ایام عمرت یارای مقاومت با تو نخواهد بود، و چنان که با موسی بودم با تو خواهم بود. تو را مهمل نخواهم گذاشت و ترک نخواهم نمود. قوی و دلیر باش، زیرا که تو این قوم را متصرف زمینی که برای پدران ایشان قسم خوردم که به ایشان بدهم خواهی ساخت. فقط قوی و بسیار دلیر باش تا بر حسب تمامی شریعتی که بنده من موسی تو را امر کرده است متوجه شده عمل نمایی. زنها که از آن به طرف راست یا چپ تجاوز نکنی تا هر جایی که روی کامیاب شوی. این کتاب تورات از دهان تو دور نشود، بلکه روز و شب در آن تفکر کن تا بر حسب هر آنچه در آن مکتوب است متوجه شده عمل نمایی، زیرا همچنین راه خود را فیروز خواهی ساخت و همچنین کامیاب خواهی شد. آیا تو را امر نکردم؟ پس قوی و دلیر باش، مترس و هراسان مباش، زیرا در هر جا که بروی یهوه خدای تو با توست. آنگاه یوشع در روزی که خداوند اموریان را پیش بنی اسرائیل تسلیم کرد، به خداوند در حضور بنی اسرائیل تکلم کرده گفت: ای آفتاب بر جبعون بیست، و تو ای ماه بر وادی ایلون. پس آفتاب ایستاد و ماه توقف نمود تا قوم از دشمنان خود انتقام گرفتند. مگر این در کتاب یاشر مکتوب نیست که آفتاب در میان آسمان ایستاد و قریب به تمامی روز به فرو رفتن تعجیل نکرد؟ و قبل از آن و بعد از آن روزی مثل آن واقع نشده بود که خداوند آواز انسان را بشنود، زیرا خداوند برای اسرائیل جنگ می‌کرد. خدا به کلام خودش برکت بده. حالا امروز موضوع خود ما پارادوکس. عبارت پارادوکس تا جایی که من اون رو جستجو کردم و مطمئن هستم که درست میگم، بر طبق لغتنامه وبستر کلمه پارادوکس به معنی چیزی باور نکردنی اما واقعی هستش. همه ما این مسئله قدیمی رو شنیدیم که میگن حقیقت چی میگن؟ بیشتر حقیقت عجیبتر از افسانه است، چون زمانی که یک نفر حقیقت رو میگه بسیار عجیب به نظر میرسه. یکی از دوستانم رو میشناسم که اهل کلرادو، اونا یه تحقیق روی گوزنها داشتند و توی اون گله 21 رأس گوز وجود داشت و زمانی که دوست من از شکار داشت از اونجا برمیگشت، نگهبانان به سمتش اومدن. اونا هزینه زیادی برای نگهداری یکی از این اسنوموبیل ها میدن تا برگردن و وضعیت گوزها رو بررسی بکنه. دوست من گفت نیازی نیست این همه پول خرج کنیم، من میتونم بهتون بگم چند تا گوز هست. اونا خندیدن گفتن خب چند تا؟ گفت 19 تا. و گفت 21 بود، من دو تاشونو کشتم. نگهبان بهش خندید و گفت میدونی تو مجاز به کشتن یه گوز بودی؟ و گفت میدونم که این کارو کردی. و گفت خب من این کارو کردم، 21 اونجا بود، من دو تا گوز رو کشتم. نگهبان فقط خندید و برگشت. این چیزی بود که حقیقت داشت، 19 تا گوز. میبینید؟ اون به سمت من برگشت و گفت میبینی اگه یکی حقیقت هم بگه مردم اون رو نمیپذیرن. میبینی فقط کافیه حقیقت رو بگی. بعد حقیقت مطمئنن عجیبتر از یک افسانه خواهد بود. این کتاب یوشعه در حقیقت کتابی در مورد رهایی در عهد عتیقه. ما باید دقت بکنیم که یک کتاب رهاییه، چون رهایی اون دو بخش داره. رهایی در هر جایی دو قسمت داره. در هر جایی که ببینید رهایی دو قسمته، که یکی خارج شدن از یک جا و رفتن به سوی جای دیگه. یعنی هر رهایی دو بخشه، خروج و ورود رو در بر میگیره. از اونجایی که موسی نمایانگر شریعت بود که اونها را بیرون آورد، یوشع نماینده فیض بود که اونها رو به سرزمین وعده برد. عبارت دیگه این بود که شریعت و فیض دو جنبه فرمان خدا بودند. حالا شریعت اونها را بیرون آورد و یوشع اونها رو وارد کرد و به همین صورت نمایانگر یک چیزی هم برای دوران ما بود. این بیانگر حرکتیه که از مصر به سمت سرزمین موعود داشتند. حالا ما هم از هرج و مرج دنیای مصر در مسیری به سمت سرزمین موعود هستیم. در خانه پدر من منزل بسیار است و الا به شما می گفتم می روم تا برای شما مکانی حاضر کنم. یوحنا باب 14. شریعت به وجود اومده تا ما تشخیص بدیم که کجا اشتباه کردیم، اما فیض سبب بخشش ما میشه، چون در شریعت هیچ امیدی برای رهایی نیست، چون اون برای اینکه کامل بشه هیچ رحمتی در خود نداره، چون شریعت تنها نشون میده که شما گناهکاری، اما فیض به شما نشون میده که چطور از اون خارج بشید. شریعت مثل پلیسیه که شما رو به زندان میندازه، اما فیض فداکاریه که جریمه شما رو میده. و شما رو از زندون خارج و به دنیای آزاد یعنی فیض وارد کرده. افسوس، فکر میکنم همین رو در عهد عتیق و در کتاب یوشع به درستی پیدا میکنیم. کتاب افسوسیان عهد عتیق فکر کنم میتونه عنوان مناسبی برای یوشع باشه، چون کتاب یوشع کتاب نجات، چون مطمئنن با اون مطابقت میکنه. ما یوشع رو در مقام نماینده فیض و یا به نوعی دلجویی میبینیم که البته در اون زمان شریعت نمیتونست وجود داشته باشه. نه، شریعت نمیتونست وجود داشته باشه. به همین صورت پیغامی که مردم رو به جلو میبره هم متقارن با یک پیغام قبلی نمیشه. این عمل امکان نداره و به همین دلیله که شما امروز دچار مشکل هستید. عیسی گفت آیا کسی تکه‌ای از جامعه نو رو به جامعه کهنه وصله میکنه یا شراب نو رو در خمره کهنه میریزه؟ اونها از بین میرن، اونها تحمل نمی کنن. و یوشع اصلا نمیتونست تا قبل از رحلت موسی در جایگاه خدمتی خودش قرار بگیره. این رو اینجا در آیه اول میبینید، بنده من موسی وفات یافته است، اینک برخیز و این قوم را به سرزمین موعود ببر. موسی که شریعت رو نمایندگی میکنه، خدمت مقتضی زمان خودش رو انجام داده. این شریعته که دوره خودش رو به انجام رسونده. اونها واقعا اقدام کردن تا با فیض شروع کنن و قبل از این که شریعت داشته باشن فیض رو داشتن و مادامی که در مصر بودن بدون شریعت در اونجا هیچ کاهن یا هیچ چیز دیگه ای نبود. اما اونها شریعتی نداشتن چون شریعتی داده نشده بود. فیض یک نبی برای اونها فراهم کرد و همچنین فیض یک فدیه برایشون مهیا کرد، یک بره قربانی. و ما در این هفته به اونجا خواهیم رسید، به قربانی، به خون، چون شفای شما اونجاست. و تحت این قربانی بودش که برای ما این قربانی فراهم شد قبل از اینکه شریعتی باشه. فیض قبل از شریعت، همراه با شریعت و بعد از شریعت بود. و همین صورت یوشع نمایانگر فیض در تمامی زمان شریعت وجود داشت، اما تا زمانی که شریعت در جایگاه شایسته خودش قرار بگیره نمیتونست خدمتی بکنه. کلیسای دنیا هم در این روزهای آخر همینطوره، در طول زمان سهم خودش رو انجام داده، اما زمانی میرسه که باید متوقف بشه، باید اینطوری بشه. همچنین در طول مسیر باید به افسوسیان برسه، درست مثل سایر مسیرها. یک افسوس باید اتفاق بیفته، یک افسوسیان در این سفر خواهید دید. و همونطور که اشاره کردم، در حالی که شریعت قادر به نجات یک گناهکار نبود، نمیتونست این کار رو بکنه. به همین جهت سرزمین موعود نمایانگر روز فیض بود. میبینید شریعت نمیتونست اونها رو به این مسیر وارد بکنه. و اگر توجه کرده باشید، اونها در مسیرشون سه مرحله داشتن. ابتدا آماده شدن از طریق ایمان زیر پوشش بره قربانی در مصر بود و بعد از دریای سرخ عبور کردند و وارد صحرا شدند. یک جدایی که نمایانگر مرحله دیگری از این سفر بود، چون هنگام آماده سازی و پس از اینکه همه آماده شدند و به دریای سرخ رسیدند، مجدداً اونجا یک اشکالی وجود داشت. قوم با این که معجزات خداوند رو به چشم دیده بودن، هنوز ایمان نداشتن و خدا دریای سرخ رو گشود و اونها رو پیش برد. و ما یاد گرفتیم که تمام قوم در موسی زیر ابر و در دریا تعمید داده شدند. حالا اونا توبه کردن، تعمید داده شده بودن، خارج شده بودن تا در یک زندگی جدید گام بردارند، توی یک سرزمین جدید، در یک مسیر تازه، در بین مردمی جدید، و دست خدا با اونها بود. اما سرانجام یک اتفاقی افتاد. در این گامی که برمی داشتن، از حرکت در فیض راضی و خوشنود نبودن. اونها می خواستن به سمت چیزهایی حرکت کنن که خودشون قادر به انجام باشن. و اینجاست که امروز مردم فکر می کنن در قبال این شفای الهی یا هر عمل دیگه ای از فیض کاری وجود داره که اونا باید انجام بدن. اما بجز ایمان هیچ کاری نیست که بخواید بکنید. فقط به خدا ایمان داشته باشید. و اونها قوم اسرائیل اگر ادامه داده بودن، وعده تحت شریعت به اونها داده نمی شد. قبل از شریعت به اونها وعده داده شده بود، بدون هیچ شرطی: این زمین را به تو دادم، به آن داخل شو. اما قبل از اینکه به وعده برسن، اونها مصمم بودن و تصمیم گرفته بودن که باید خودشون یه کاری بکنن. و هنوز ما این را در بین بشر پیدا میکنیم. ما تمایل داریم که اینطوری باشیم. یک کاری هست که من باید انجام بدم. ما همیشه فکر میکنیم که باید کاری بکنیم. شما باید کاری در این مورد بکنید. این رهایی شما از اراده و فکر خودتون به سمت اراده و فکر خداوند قادر مطلقه و این پایان کاره. فقط وعده اون رو بپذیرید و به هیچ چیز دیگه ای فکر نکنید. با اون حرکت کنید و خدا ما بقیش رو انجام میده. بعد اونا خواستار شریعت شدن و خداوند همیشه آرزوی قلب شما رو به شما میده. این وعده اونه. اما متوجه میشیم وقتی که اونا یک قدم از اون وعده ای که خداوند بهشون داده بودن روی برگردوندن، تا زمانی که شریعت برداشته شد، این مثل خاری تو جسمشون بود، یک خار در بدن بود، درست تا زمان عیسی مسیح که اون مصلوب شدن شریعت رو برداشت. هر کاری که تلاش میکنید تا خودتون اون رو انجام بدید، همیشه باعث سرفکندگی شما میشه، باعث زیانتون میشه. فقط به سادگی به خدا ایمان داشته باشید و اون این رو انجام میده. خدا چه وعده ای داده؟ و من خدای تو هستم که تو رو از زخمهایت شفا میدم. میبینید؟ هرگاه کسی از شما بیمار باشد، که چیشان کلیسا را طلب کنید. اون وعده داده. اعمالی که اون انجام داد در کلیسای اونیز انجام میشه. چرا ما باید پذیرای تشکیلاتی باشیم که باعث حذف اون از کتاب میشه؟ میبینید؟ این مثل خاری توی بدنه و اینجا در زمان آخر دوباره با اون مواجه میشیم، رو در رو. این مربوط به متدیسا، باپتیسا، پرزبیتریا و سایرینه. میبینید؟ شما نمیتونید ادامه بدید. شما مجبور به بازگشت به سرتاسر انجیل هستید. این برای انسان کامل ساخته شده توسط یک خدای کامل که جسم شد و در بین ما ساکن گردید. و ما میدونیم که این چیزها حقیقت دارند. حالا اگه توجه کنیم، مسیر اونها بعد از اون در صحرا جاییه که اونها بزرگترین اشتباهی رو که اسرائیل تا هنگام سلجوقیان مرتکب شدن رو انجام دادن. خروج باب 9 یعنی زمانی که شریعت رو به جای فیض پذیرفتن. اونها فیض رو داشتن، اونجا یک نبی داشتن، اونها یک بره قربانی داشتن، اونها فدیه رو داشتن، اونها از دریای سرخ عبور کرده بودن، اونها از زخم‌های خودشون شفا یافته بودن، اونها آب از صخره داشتن، اونها منه آسمانی رو داشتن. هر چیزی که نیاز داشتن براشون فراهم شده بود و اونا هنوز دنبال یه چیز دیگه میگشتن. این دقیقاً یک الگوی کامل از افسوس امروز ماست. ما با لوتر بیرون اومدیم، به سمت تقدس حرکت کردیم، با متدیس و پنتیکاس به سمت احیا رفتیم. مسیر صحرا دقیقاً به همین صورت بود. زمانی که خدا ما رو بیرون آورد، این کار به خوبی انجام شد. اما بعد ما چیکار کردیم؟ خواستیم مثل بقیه باشیم. حالا ما متوجه میشیم فقط فیضه که ما رو به جلو میبره، نه شریعت. در اینجا یوشع الگوی خدمت زمان آخره. میبینین؟ حالا اون سه مرحله مسیر صحرا رو به یاد بیارید. تمام اون متوقف شد. اول شریعت و همه چیز باید متوقف میشد تا یوشع، و یوشع همون کلمه عیسی یعنی یهوه نجات دهنده است که اونها رو از صحرا گرفت و به سرزمین موعود برد. من موانع زیادی رو میشناسم، قصد مخالفت با پژوهشگران رو ندارم، اما موانع زیادی هست که نمیشه گفت سرزمین موعود نمایانگر ملکوته. نمیتونه نمایانگر ملکوت باشه، نمیتونه، چون اونها جنگ داشتن، رنج داشتند، آشفتگی و مواردی مثل این رو داشتن. این نمایانگر سرزمین وعده نیست. اما به اختلافاتی که درست قبل از ورود به سرزمین وعده در بین اونها روش کرده بود خوب توجه بکنید. درست به اون اختلافات دقت بکنید. و هارون یکی از بزرگترین چیزها بود. اون این رهبری یک نفره رو نمیخواست. داتان و اینکه چگونه اونها پیش موسی اومدن و تلاش کردن بهش بگن که پیغام باید اینجوری معنی داشته باشه و یک تفسیر متفاوت رو بهش اضافه کنن، افکار شخصی خودشون رو به جای حقیقتی که داشت قرار دادن و تمام اونها هلاک شدن. همه اونها، عیسی گفت هیچ یک از آنها نماند مگر آن که هلاک شد. اونها گفتن پدران ما در بیابان 40 سال منه رو خوردن، و عیسی گفت و اونها همه مردند. مرگ به معنی جدایی ابدیه. اونها در حالی که از شنیدن پیغام بهره‌مند شدند همگی مردند. در این حال از منه‌ای که نازل می‌شد بهره بردند، نه منه دیگری بلکه منه حقیقی. اما وقتی که زمان بلعام با این داکترین غلط رسید که همه ما یک هستیم، که چرا با هم همراه نشیم و اجازه بدیم که بچه های ما با همدیگه ازدواج بکنن، ما امت بزرگی هستیم، ما شما رو با خودمون قوم بزرگی میکنیم. حالا هر کس با یک درک عادی روحانی میتونه متوجه بشه که همین امر امروز داره اتفاق میفته. همه اونها با هم ازدواج کردن و این یک گناه نابخشودنی بود. این اسرائیل هرگز بخشیده نمیشد. و بعد یوشع برای خروج بلند شد. و الان در باب 6 مکاشفه آموختیم و یاد گرفتیم. بله، گمان میکنم که 7 مهر در باب 6 اون کتاب باید با 7 راز مهر میشد. مکاشفه 6 و در ایام آخر مکاشفه ده میبینیم که این رسول دوران آخر در لاودیکیه در خلال نبوت اونه که هفت مهر باید باز بشه، اون هفت راز، هفت لایه از اسرار که باید باز بشن، هفت راز، هفت را لایه از اسرار که باید باز بشن. در هر دوره‌ای بعضی از اونها متوقف شدن، اصلاحگران زمانی برای توجه به اون نداشتن. در ایام لوتر اون تنها عدالت به وسیله ایمان رو موعظه میکرد، اون رفت اونها یک کلیسا بنا کردن، بعد از اون وسیله اومد اون تقدس رو موعظه کرد و بعد از اون پنتیکاستی اومدن. اما بر طبق مکاشفه باب 10، بر طبق ملاکی باب 4 و لوقا 22:17 به ما وعده یک دوره افسوس که باید بیاد داده شده، یک دوره افسوس باید بیاد که در اون اسرار هفلایه کلام خدا باید باز بشن، و این در دوران لاودیکی است که باید اتفاق بیفته. ایمان دارم که ما الان اونجاییم، ایمان دارم که در سایه آمدن پسر خدا هستیم، و مثل یوشع که درست قبل از افسوسیان برخاست، یوحنای تعمید دهنده درست قبل از اون افسوسیان بعدی برخاست و به ما وعده یک دوره افسوسیان دیگه داده شده. این امر اینجا در کتاب مقدس پیشگویی شده. از این رو فکر میکنم که ما دوباره در دوران افسوسیان زندگی میکنیم، دوباره بازگشته به ما وعده به چیزی داده شدیم که در خلال آن هفت دوره رها شده بود. شما نمیتونید چیزی به کتاب اضافه و یا از اون کم کنید. مکاشفه 22:18 میگه اگر کسی بر آنها بیفزاید، خدا بلایای مکتوب در این کتاب را بر وی خواهد افزود. پس نمیتونیم چیزی اضافه و یا کم بکنیم. پس میدونیم که لوتر نتونست به اون برسه، وسلی هم همینطور، اصلاحگران دیگه مثل ناکس، فینی، کلوین و غیره هم همینطور، اونا تماما به اون نرسیدن، اما آنچه که انجام دادن حقیقت انجیل بود. اما الان در روزهای آخر توسط کلام قدرت ادراک به ما داده شده و ما درک میکنیم، چون یک دوره افسوسیان خواهد اومد و ما در اینجا هستیم. حالا پارادوکس، من اون رو معلق میذارم چون فقط 10 یا 20 دقیقه دیگه وقت دارم و باید صفحه 2 رو تشکیل بدیم. پارادوکس، امروز مردمی هستن که اعتقادی به معجزه ندارن و میگن نمیتونن باور کنن که چیزی به اسم معجزه در دنیای مدرن امروزی وجود داشته باشه. خب من قصد ندارم که در مورد این افراد حرف بدی بگم، اما اونها از نظر روحانی بی‌حس هستند. اونها از نظر روحانی کور هستن، اونها به هیچ عنوان دید و یا حس روحانی ندارن، چون هیچ انسانی نمیتونه در حالی که روح القدس نازل میشه بین جمعیتی از مردم بشینه. هیچ مهم نیست که اون مرد و یا زن مطلقا گناهکار باشه، اما وقتی که میبینید کلامی که اون وعده داده شده در حال تحققه، مقید به احساس حضور خدا هستید و بعد مجبورید که بیتفاوت باشید، و زمانی که با چشمان خودتون وقوع این امور رو میبینید مجبورید که نابینا باشید. منظور من از نظر روحانیه، جسمانی حرف نمیزنم. شما مطمئنن میتونید کور باشید، اما از نظر جسمانی دید کاملی داشته باشید. آمین. الیشا را که به داتان میرفت و اون لشکر کور رو شکست داد به یاد میارید؟ کتاب مقدس میگه که اون این کار رو کرد و اونها رو به سمت کمینگاه هدایت کرد، در حالی که نمیدونستن اون کیه. و این دقیقا همونطوری بود که باید نبود، درست به سمت اونها رفت ولی اونها کور بودن. و شما میتونید در حضور خدای زنده بیستید، میتونید تحت مس روح القدس که در حرکت باشید، اما همچنان شما رو لمس نخواهد کرد. شما میتونید اون کاری رو که خدا به شما گفته و موعظه شده و برای شما آشکار کرده رو ببینید و همچنان حرکت نکنید، باور نداشته باشید و بعد از شما در آرزوی رسیدن هستید. شما مردید، بیتفاوت شدید، کور شدید، اونا کامل بودن. دنیا، تعجب میکنم که همین مردم که به معجزه ایمان ندارن، اما اگه چیزی باشه که از نظر علمی ثابت شده باشه حقیقیه، خوشحال میشم اگه یه دانشمند و یا هر کسی که به یک معجزه ایمان نداره به من توضیح بده که این جهان چطور در مدار خودش قرار گرفته، چطور زمان کامل خودش رو در حدود استوار و مسیری که میره با این تکامل حفظ میکنه. ما به هیچ ماشین، ساعت و یا هر چیزی که بتونه به این طریق زمان رو حفظ کنه دست نیافتیم. هر ماه چند دقیقه متغیر خواهد بود، اما خورشید همیشه در زمان خودشه، هزاران سال و همین طریق میگذره و هرگز اختلالی در اون به وجود نمیاد بدون نقص. ما چطور میتونه با میلیاردها مایل فاصله از زمین جریان جزرومد رو کنترل بکنه؟ به من بگید در کهکشانی که ما زندگی میکنیم چطور ماه میتونه بر روی آب زمین اثرگذار باشه؟ به من بگید که این امر از نظر علمی چطور ثابت میشه؟ نمیتونه اتفاق بیفته، چون از نظر علمی هیچ راهی برای بیان اون وجود نداره. اما خدا ماه رو قرار داد تا ناظر دریا باشه، و زمانی که ماه شروع میکنه به چرخش، زمانی که زمین میچرخه، جزرومد اتفاق میفته. صبح روز بعد دوباره به جای خودش برمیگرده. این یه نگهبانه. شما میگید اینم فقط در ساحل دریاست؟ نه، همینجا توی آریزونا، در کنتاکی، وقتی که شما یه گودال توی زمین حفر میکنید تا آب نمک پیدا بکنید، شما میبینید زمانی که جزرومد پایین میره آب هم در لوله پایین میره، و زمانی که آب بالا میاد آب هم بالا میاد، صدها مایل دورتر از ساحل دریا. میتونیم توی این مورد موعظه انجام بدیم. مهم نیستش که خدا در شکوه و عظمت خودش چطوره، اما فرامین اون در سراسر دنیا و کسانی که وعده اون رو دریافت میکنن همون اثر رو داره. فرمان اون داده شده، اون قانون طبیعت رو داره و مسلماً میتونه خودش رو پیش ببره از پنتیکاست تا هر زمان دیگه ای. و هر بار که خدا اون وعده رو داده، صرف نظر از این که قوم کجاست، با وعده خودش میمونه و اینکه چند هزار سال گذشته، فرامین اون همیشه همونه. اینکه چطور این بعض به زمین میفته، میپوسه و دوباره حیات میابه. به همون صورت هرگاه به سمت حیات میره باید به شکل تکامل یافته خودش باشه. اگر حیات همیشه در اون بود، پس چرا به همون صورت تولید نمیشه؟ نور رو در زمین قرار بدید و حیات پدید میاد. چرا همه چیز حول اون حیاته؟ همه چیز حول اون ریشه است که هیچ انسانی نمیتونه پیدا کنه. چطوره که هر ماده‌ای حول اون ریشه باید بمیره؟ پس میتونه یک حیات جدید به وجود بیاره، اما همه چیز حول اون باید بمیره و از بین بره قبل از اینکه بتونه حیات جدیدی رو پدید بیاره. یک فرد هم به همین صورته. تا زمانی که اعمال و افکار انسانی وجود داشته باشه، ریشه ی حیات خدا، روح القدس نمیتونه کاری بکنه. تا زمانی که شکافی در جایی باشه، شما نمیتونید شفا پیدا بکنید، جایی که هنوز پوسیده نشده. تمام این عناصر انسانی، تفکرات علمی یا مثلا دوران معجزات به سر اومده، تمام این چیزها نه تنها باید بمیرن، بلکه باید از بین برن. بعد از اونجا ریشه ی حیات به سمت یک حیات جدید رشد میکنه. تنها به این صورته که میتونه رشد بکنه. به این دلیله که آنچه میطلبیم به دست نمیاریم، چون ما تلاش میکنیم که با افکار خودمون اون رو به دست بیاریم. به خاطر همینه که کلیسای لوتری نتونست از آنچه که هست جلوتر بره، یا پنتیکاستیا یا سایرین، چون اونها توسط الهیدانان به این تفسیرات روی آوردن که نباید این گونه باشه. این مربوط به روز دیگه ایه. این بعض نمیتونه تا اون تصویر کامل مسیح رشد بکنه، تا زمانی که هر کلام خدا در شما یافت بشه و بعد شما مثل کلام بشید، درست مثل بعضی که در زمین کاشته شده. میخوام برای اونا عبرانیان 11:3 رو توضیح بدم. تا جایی که میدونم بزرگترین دانشمندی که تا حالا داشتیم اینشتن بوده. مدتی پیش در اینجا داشتم به آن چیزی که اون توی نیویورک گفته بود گوش میکردم. اون داشت در مورد کهکشان صحبت میکرد، اینکه چقدر شگفت‌انگیز و دوره. اون اثبات کرد که ابدیتی وجود داره. چطور میتونه با میلیون ها مایل در ساعت، میلیون ها سال نوری طول بکشه تا انسان به اونجا برسه؟ نمیدونم 300 هزار سال نوری یا چیزی در همین حدود، و سپس 300 هزار سال تا برگرده. و به همین طریق اثبات کرد که انسان به این طریق تنها 50 سال طی کرده. ابدیت. و این فقط یک کهکشان کوچیکه که خدا با دست خودش گسترون. کتاب مقدس این رو میگه. و اینشتین سرانجام با این جملات حرفش رو تموم کرد. تنها راهی که هر انسانی میتونه مبدا این جهان رو توضیح بده، اون چیزیه که در عبرانیان 11:3 گفته شده. ما در میابیم که جهان به کلام خدا بنیاد نهاده شده. این کاملا درسته. حتی نمیتونه اون رو لمس بکنه. بعد شما میگید که به معجزه اعتقاد ندارید. چطور میتونید؟ دانشمندان چطور میتونن طوفان نو رو شرح بدن، در حالی که چا اون روز حتی یه قطره بارون هم نباریده بود؟ اما نوح گفت باران خواهد بارید، و زمانی که باران نوح بارید، برخلاف تمام علوم، هیچ ابری در اونجا نبود، هرگز یه قطره بارون هم نباریده بود. اونا میتونستن اثبات کنن که در اونجا بارندگی نبوده. و زمانی که خداوند آسمان رو گشود و باران خود رو بارانید که دنیا رو شستشو بده، این برای اونا یک پارادوکس بود، چنان که نامعقول و غیر قابل شرح بود. اما میدونیم که خدا این کار رو کرد، چون کتاب مقدس چنین گفته، و بر روی زمین این گواه را داریم که این گونه بوده. این یک پارادوکس بود. زمانی که خداوند مرد سالخورده ای رو در سن 75 سالگی و همسرش رو در 65 سالگی، زمانی که سالهای زیادی از عمر اونها گذشته بود و ناباور بودن، برگزید. در زمانی که اون مرد رو برگزید، در 75 سالگی به این مرد و زنی که با او ازدواج کرده بود، یعنی خواهر ناتنی اون، وعده داد. اون با اون زن از زمانی که یک دختر کوچک بود زندگی کرده بود. شاید اونا از زمانی که اون زن یک دختر نوجوان بود ازدواج کرده بودن و حالا اون 65 ساله بود و خدا گفت تو از این زن یک کودک خواهی داشت. چی میشد اگه ابراهیم میگفت من به پارادوکس اعتقادی ندارم، من نمیتونم اون رو قبول کنم؟ هرگز چنین چیزی اتفاق نیفتاده. اما میدونید زمانی که شما میگید چیزی رو باور دارید، باید به اون عمل بکنید. و بعد به ابراهیم فرمان داده شد که از تمام بی‌ایمانان جدا بشه و تنها با خدا حرکت بکنه و به جای اینکه ضعیف‌تر بشه پرقوت‌تر شد. و زمانی که 100 ساله و سارا 90 ساله بود، کودک به دنیا اومد. چطور ابراهیم پسر خودشو برداشت به مسافت 3 روز راه، شاید 90 مایل دور از هر تمدنی، به بالای کوهی که خداوند بهش نشون داده بود رفت و پسر خودش اسحاق رو تقدیم کرد. اسحاق پشته چوب رو برداشته بود که میدونیم نمادی از مسیحه و در بالای این کوه اون باید اسحاق رو به عنوان قربانی تقدیم میکرد. وقتی هر چیزی رو که خدا بهش گفته بود انجام داد، زمانی که خنجر رو برای بریدن گلوی پسر خودش از قلاب بیرون کشید و دست خودش رو برای اطاعت از خدا بالا برد، طبق کلام، چون کتاب مقدس میگه، و میدونست که خدا وعده‌ای نمیده مگر اینکه اون رو انجام بده، و اون که اون رو از مرگ گرفته بود، پس اون قادر بود که اون رو از مرگ برخیزانه و دوباره به اون بده. و زمانی که آماده بود با پوری خود خداوند رو اطاعت کنه، اون دست ابراهیم رو بازاش و گفت دست نگهدار ابراهیم. و در اونجا قوچی بود که شاخاش گیر کرده بود بالای اون کو، جایی که شیر، گرگ، کفتار، شغال و یا چارپایان وحشی دیگری که میتونستن اون گوسفند رو شکار کنن وجود داشتن. و اون گوچ به بالای اون کوجایی که هیچ آبی یافت نمیشد راه پیدا کرده بود. چطور اون گوچ به اونجا رسیده بود؟ ابراهیم از تمام اطراف سنگ جمع کرده بود تا یه مزبر بسازه، اما به هر حال یه گوچ اونجا بود. این یه پارادوکس بود. و هر انسانی که به خدا ایمان داره و اون رو در کلام اون در میابه، مهم نیست در چه موقعیتیه، خدا یه پارادوکس دیگه انجام خواهد داد تا کلامش رو حفظ بکنه. به همین دلیل ابراهیم اون مکان رو یهوه یرا، یعنی خداوند برای خود قربانی مهیا کرده است، نامید. اون هنوز هم میتونه باعث وقوع یه پارادوکس بشه اگر اون در چارچوب کلامش بپذیره. اون امروز عصر میتونه این کارو بکنه. دانیال در یک چاه پر از شیرهای گرسنه، چطور ممکن بود که اون انسان، چطور ممکن بود که اون مرد در بین انبوهی از شیران گرسنه تمام شب قرار بگیره و بدون کوچکترین آسیبی زنده بمونه؟ فرشته خدا که بر کس دیگه ای آشکار نشده بود اونجا ایستاده بود. این یه پارادوکس بود. چیزی باید اون شیر رو از دریدن دانیال باز می داشت. زمانی که فرزندان عبرانی به چون آتش رفتن، این برخلاف تمام ادراک علمی بود، از نظر علمی غیر ممکن بود در اون روزگار عظیم که یک انسان در تون آتش انداخته بشه، در حالی که 3 مردی که اونها رو می بردن به هلاکت رسیده بودن. اونها به تون آتش افکنده شدن و در اون تون زنده موندن و تنها اتفاقی که افتاد این بود که دستبند اونها باز شده بود. این یه پارادوکسه، این غیر قابل شرحه، نامعقول، و اما در این حال حقیقت بود. ما از یوشع داریم صحبت میکنیم که چطور یک انسان، فقط یک انسان معمولی با آیین و مذهبی که داره، شریعت و تشریفاتی که در اون، هیچ سخنی از این که به یک انسان قدرت میده تا خورشید رو متوقف کنه گفته نشده. اما اینجا با یه فرمان از خدا، هر جایی که کف پای شما گذارده شود به شما دادم، آنجا خواهم بود. دشمن شکست خورد، آفتاب داشت پایین میرفت. اگر اون دشمنان، اگر اون پادشاهان وقت داشتن تا برای روز بعد تجدید قوا بکنن و متحد بشن، اون حتما شکست میخورد. اما یوشع میدونست که به تابش آفتاب نیاز داره. اون به خورشید نگاه کرد و گفت: ای آفتاب، بر جبعون بیست، بچه های ما بر وادی ایلون. و در تمام مدت روز و تمام شب خورشید از حرکت ایستاد و ماه در اونجا متوقف شد. این یه پارادوکس بود. یه انسان که در اراده خدا گام برمی‌داره میتونه این کارها رو انجام بده. چون در یک اون دوباره در یک افسوس بود، یک افسوسیان با انجیل، موسی با عصایی در دستش که رب برای نجات بنی اسرائیل، اینم یه پارادوکس بود. در حالی که مصر یک ارتش خوب داشت که تمام مردان اون کارآزموده بودن، این یه پارادوکس بود. زایمان یک باکره هم پارادوکس بود. چطور یه باکره برخلاف تمام استدلالات علمی، زنی که هیچ مردی رو نشناخته بود، میتونست فرزندی به دنیا بیاره؟ نه تنها یک فرزند، بلکه یک امانوئل که ثابت شد اون همونه که باید باشه. چطور ممکن بود؟ یه پارادوکس بود، چون خدا با نبی خودش تکلم کرد و نبی کلام خدا رو اطاعت کرد و کلام گفته شده بود و کلام جسم شد و در بین ما ساکن شد و ما به اون ایمان داریم. مسلماً این یه پارادوکس بود. چطور میتونست روی آب راه بره؟ یه پارادوکس بود. یه بشر به خاطر اندازه پاهاش نمیتونه این کار رو انجام بده، اما اون این کار رو کرد. چطور؟ غیر قابل توصیف، اما همچنان یک پارادوکس بود. خدا این کار رو انجام داد و ما بهش ایمان داریم. با 5 نان و 2 ماهی 5000 نفر رو خوراک داد، اما این کار رو کرد. نه تنها ماهی رو تغذیه کرد، بلکه ماهی پخته شده رو، نه تنها نان رو، بلکه نان پخته شده رو. چطور آب رو به شراب تبدیل کرد؟ اینا همش پارادوکسه. اون بیماران رو از جوزام شفا داد که تا امروز علم برای شفای اونا چیزی نداره، اما عیسی با کلام خودش شفا داد. یه پارادوکس بود. او هنوز دیروز و امروز و تا ابد الاباد همونه. کلامش هنوز هم بیماران رو شفا میده. یه پارادوکسه. مرده ها رو بعد از اینکه زندگی فانی رو وداع کرده بودن برخیزانید. ایلعازر پسر زن ناینی و دختر یایروس و اون با کلام خود مردگان رو برخیزانید. چون اون کلام بود، چون اون کلامه. و در نهایت چیز دیگه ای که اثبات میکرد اون مسیح بود، اون باید به درستی می اومد تا به کلام پاسخ بگه و کلام به زبان نبی گفته بود: خداوند خدای شما نبی مثل من از میان شما مبعوث خواهد نمود. مردان زیادی برخواستن، صدها و صدها سال نبی نداشتن، اونا فقط مردان بزرگ و کاهنان رو داشتن. همونطور که تاریخ بین ملاکی و متا رو مرور میکنیم، در بین قوم برای 400 سال مردان بزرگی بودن، اما بین قوم یک نبی نبود. و زمانی که اون به صحنه اومد تا ثابت کند همان افسوسیانه که آشکار شده، یوحنای تعمید دهنده بود که این رو اعلام کرد، اما اون عیسی بود، اون خود کلام آشکار شده بود. زمانی که پتروس که اون موقع اسم شمعون بود به نزد اون اومد، عیسی اونجا ایستاده بود و هرگز در زندگی خودش اون مرد رو ندیده بود. خوب گوش کنید، به اون مرد نگاه کرد و گفت، گفت اسم تو شمعونه و تو پسر یونا هستی. این یه پارادوکس بود، مسلمن بود، حتما یک پارادوکس بود. و زمانی که فیلیپ اونجا ایستاده بود، وقتی این رو شنید که تمام هویتش رو میدونه، فهمید که اون مسیحه، اون قطعا مسیح بود، اون به این ایمان داشت، بی‌حس نبود، کور هم نبود. اون مایل ها به سمت ساحل دوید و دوست خود نتنائیل رو فراخوند، و وقتی که توی راه بود، ایمان اون مرد میتونست کس دیگه رو به جلسه بیاره تا ببینه. زمانی که اون به نزد عیسی میومد، عیسی گفت اینک اسرائیلی حقیقی که در او ایرادی نیست. مرد متحیر شد، آیا هرگز منو میشناختی؟ این غیر معقوله. بله آقا، این غیر قابل توصیفه. اون گفت چطور منو شناختی؟ عیسی گفت قبل از اینکه فیلیپ تو رو فرا بخونه و زمانی که زیر درخت ایستاده بودی تو رو دیدم. یک پارادوکس. اون باید از سامره عبور میکرد، و زمانی که به سامره رفت، بیرون شهر در انتظار شاگردان خود که برای خرید غذا رفته بودن نشسته بود. متوجه شد یه زن بدنام داره به سمت چاه میاد. اون به زن گفت ای زن، برای من آب بکش یا برای من آب بیار. زن گفت من رسم نیست که تو از من درخواست کنی، من سامریم و تو یک یهودی هستی، ما با شما سر و کاری نداریم. عیسی گفت اگه میدونستی داری با که حرف میزنی. خوب توجه کنید، یه پارادوکس داره اتفاق میفته، از دست ندید. گفت چطور اینو میگی؟ من زن سامری هستم و تو یک یهودی هستی، ما هیچ سرکاری با هم نداریم. عیسی گفت اگر میدونستی که با کی داری حرف میزنی یا کی داره با تو حرف میزنه، اون وقت تو از من درخواست آب میکردی. و اون تا جایی ادامه داد که مشکل زن رو نشون داد و گفت برو و شوهر خودتو به اینجا بیار. زن گفت من شوهری ندارم. اون گفت نیکو گفتی که شوهر نداری، چون 5 تا شوهر داشتی و اونی که الان داری شوهر تو نیست. این سخن رو درست گفتی. زن گفت ای آقا، میبینم که تو نبی هستی. اونا صدها سال بود که این نبی نیده بودن. و دوباره گفت البته میدونیم که مسیح میاد و وقتی که اون بیاد از هر چیز به ما خبر میده. اون گفت من او هستم. یه پارادوکس محقق شده بود و این حقیقت انجیل بود. درسته؟ خدا که قانون رو درست کرده بود توسط نبی، این وعده رو داده بود که باید خدا باشه و اون وعده خودش رو حفظ میکنه. و اون چیزی که بود خود پارادوکس بود، و خدایی که وعده رو میده نمیتونه وعده خودش رو بشکنه و اون وعده خودش رو حفظ میکنه. و اون در سرتاسر اعصار کلیسا همون کار رو کرده. در تمام عالم بروید و جمیع خلایق را به انجیل موعظه کنید. هر که ایمان آورده تعمید یابد، نجات یابد و این آیات همراه ایمانداران خواهد بود. اون باید کلام خودش رو حفظ بکنه چون این رو گفت. این از دهان او خارج شد. پس باید تحقق پیدا بکنه. تمام کتاب مقدس باید تحقق پیدا بکنه. پس این که بشنویم عیسی پسر خدا بیان کنه کارهایی که من میکنم شما نیز خواهید کرد، به تنهایی یه پارادوکسه. کتاب مقدس در عبرانیان، در عبرانیان 13:8 میگه او دیروز امروز و تا ابدالآباد همانه. این یه پارادوکسه، چون باید انجام بشه. آسمان و زمین زائل میشه اما کلام من زائل نخواهد شد. اون گفته، پس باید انجام بشه. دوستان من ایمان دارم که اون دیروز امروز و تا ابدالآباد همونه. ایمان دارم که اون این بعد از ظهر میتونه اینجا باعث یه پارادوکس بشه، چون اون خودش وعده داده پس اتفاق خواهد افتاد. چه بسیار وعده داده و چه بسیار وعده هایی که تا این دوره ما در اون زندگی میکنیم در کتاب مقدس موجوده. دوباره دوره افسوسیان از دوران کلیسا، ما 7 دوره کلیسایی داریم و به ما وعده داده شده که در دوران لاودیکیه یک افسوسیان دیگه خواهد بود. این درسته و ما اینجاییم. من با تمام قلبم ایمان دارم که عیسی مسیح وعده داده، همونطور که تو آخرین پیغام چند هفته پیش اینجا و در برابر اون دیوار گفتم، هر بار که انگشت خودتون رو حرکت میدین اثر اون دور تا دور دنیا میره و هرگز متوقف نمیشه. هر حرکتی که انجام بدین در داوری خواهید دید. تلویزیون این رو اثبات کرده، بعد چهارم رو، چون تلویزیون اون تصویر رو خلق نمی کنه بلکه تنها امواج رو از یک مجرا عبور میده و شما یک تصویر رو می بینید. رنگ، همه چیز، هر حرکت، اشیا که در دنیا اتفاق می افته یک سابقه می سازه و روزی سابقه شما بسته خواهد شد و شما باید به اون سوابق پاسخ بدید. درسته. خداوند بذار کاشته بشم، بذار نسبت به خودم و هر چیزی که در اطراف منه بمیرم تا امروز نسبت به کلام خدای زنده در میان ما هوشیار باشی. چند لحظه دعا کنیم. خداوند عیسی، تو پارادوکس هستی. وقتی که خداوند جسم شد، دعا میکنم که پدر آسمانی در این بعد از ظهر خودت رو به ما آشکار کنی، حضور خودت رو آشکار کنی، نه تنها به ما اثبات کنی، چون فکر میکنم 90% یا بیشتر کسانی که اینجا هستن به هر کلمه اون ایمان دارن، اما اجازه بده تا امروز تو رو دوباره ببینیم و دریابیم که کلام تو در تمام دنیا در حال گردشه، درست مثل یک صحنه ضبط شده. بذار تا در اون حرکت بکنیم خداوندا، بذار تا در اون وارد بشیم و تنها شنونده اون نباشیم، مثل اینکه یک انسان سخن میگه، بلکه عطا کن تا اشخاصی که در اینجا هستن به شباهت کلام تو در بیان. خداوندا آماده این تا نسبت به افکار خودمون بمیریم و ببینیم که تو وعده رو حفظ میکنی. هر کاری که من میکنم شما نیز خواهید کرد. دعا میکنم که به نام عیسی این رو به ما عطا کنی. آمین. قبل از اینکه صف دعا رو تشکیل بدیم، یه روز با یکی از دوستان قدیمی که دکتر بود داشتم بستنی میخوردم. اون گفت میخوام یه سوالی ازت بپرسم بیلی. گفتم بسیار خوب. گفتش که ایمان داری؟ جوابم مسلماً. اینجا بود که به این پارادوکس رسیدم. گفت میدونم که ایمان داری. اون در مورد یه آدم خاصی صحبت میکرد که سالها قبلش داروی قوی سر فروخته بود. میگو روزی 7 یا 8 حمله بهش دست میداد. براش دعا شده بود و اون شفا پیدا کرده بود. گفت اونا دیگه برای دریافت دارو بر نگشتن و من تمام مدت اونا رو میبینم. اونا هرگز دیگه دوچار این قبیل حمله ها نشدن و من میخوام به تو بگم به اون چیزی که میگی ایمان دارم. و ادامه داد پسرم که اینجاست در سالهای رکودکاری تو فروشگاه بود. گفت منتظر مرد جوانی بود که برای دریافت دارو تو صف بود. گفت یه مرد با همسر خودش به اینجا اومد، با همسرش اومد، یه زن کوتاه قد که با یک نگاه میتونستی متوجه بشی که هر لحظه احتمال زایمانش وجود داره. گفت نمیتونست بیشتر از این توی صف بمونه، بنابراین شوهرش در حالی که اون رو به شونه خودش تکیه داده بود اون رو به سمت در آورد. دوستم گفت پسرم بلند شد و گفت میتونم کمکتون کنم؟ من گفت بله، این نسخه دکتر ماست، اما میخوام مطلبی رو براتون بیان بکنم. ما هنوز پولی دریافت نکردیم، ما از بخش حسابداری پول دریافت خواهیم کرد، اما همسر من نمیتونه بیشتر از این وایسه و دکتر گفته باید فورا دارو رو مصرف کنه. من گفت اگه دارو رو به من بدی من میرم اونجا تو صف وای میسم تا پول بگیرم. پسر من گفت متاسفم آقا، این برخلاف قوانین ماست که بدون دریافت وجه دارو رو تحویل بدیم. میدونی که اوضاع اون سالها چطور بود. پسر گفت من براش متاسف هستم ولی نمیتونم این کار رو بکنم. دوستم گفت من اون پشت نشسته بودم، داشتم روزنامه میخوندم، بالا رو نگاه کردم و به اون سمت حرکت کردم. یه چیزی پرقدرت قلبم رو گرم کرد و اون در حال خروج از زب بود. گفتم یه دقیقه صبر کن پسر، یه دقیقه صبر کن. و پسرم ادامه داد، گفتم بذار نسخه رو ببینم. اون جریان رو برای من توضیح داد. بعد گفتم یه دقیقه صبر کن پسرم، من دارو رو برات میارم. گفت رفتم اون پشت و داروهایی که دکتر تو نسخه نوشته بود رو براش آماده کردم. برگشتم پیش اونا، اما اونا هنوز پولی دریافت نکرده بودن. نمیدونستم پولو میگیرم یا نه. دارو بهش دادم اما فقط فکر میکردم که خواهم گرفت. گفت احساس کردم که باید این کارو بکنم. زمانی که دارو رو گذاشتم توی دست زن، مردی رو دیدم که اونجا ایستاده بود. اون خداوند عیسی بود. و گفت بعدن اون چیزی که کتاب مقدس گفته رو خوندم. هر کاری که برای این کوچکترین های من انجام بدید برای من انجام دادید. اون گفت بیلی برای چشای من چه اتفاقی افتاد؟ آیا واقعا من این رو دیدم؟ من گفتم بله قربان، من ایمان دارم، من ایمان دارم که شما به وظیفه خودتون به عنوان یک دارو فروش نسبت به فوریتی که اون زن نیاز داشت انجام دادید. و عیسی گفت هر آنچه برای این دیگران انجام بدید برای من انجام دادید. من به این ایمان دارم و من ایمان دارم که همین امروز همین جا به این مردم نشون میده که عیسی مسیح میتونه خودش رو آشکار بکنه. کلامی که امروز بعد از ظهر در بین ما جست بشه، ایمان دارید؟ خدا به شما برکت بده. حالا کارت های دعا رو میخوایم صدا بکنیم تا بالا بیان. نمیتونیم افراد زیادی رو دعوت بکنیم چون با نگاهی به ساعت فکر کنم تا ساعت 4 که باید جلسه رو به اتمام برسونیم حدود 20 دقیقه وقت داریم. حالا از کارت های دعا بگمونم کارت A باشه. از A1 شروع میکنیم. کارت دعای شماره A1 رو کی داره؟ فقط یک بار شما رو صدا میکنیم. بسیار خوب، کارت دعای A1 دست کیه؟ دست خودتون رو بلند بکنید. بسیار خوب، اونجا اون پشت اگر قادر هستید میتونید بیاید. 1 2 کارت شماره 2 رو دست کی داره؟ شماره 2 ممکنه دست خودتون رو بلند بکنید، میتونید راه برید. بسیار خوب، بیاید اینجا. شماره 3 اگه سریع دستتون رو بلند کنید میتونم شما رو پیدا کنم. نمیتونیم زیاد منتظر بمونیم. کارت دعای شماره 3 ممکن دستتون رو بلند کنید؟ بسیار خوب، اون آقا اون پایین. بیایید اینجا لطفا. کارت دعای شماره 4 ممکن دستتون رو بلند بکنید در سریع ترین زمان ممکن. کارت دعای شماره 4، بسیار خوب. شماره 5، وقتی صدا میکنم بلند بشید لطفا. شماره 5، بسیار خوب. شماره 6، شماره 7، شماره 8، شماره 9، شماره 10، 10 در همین جا آقا. حالا بسیار خوب. 11 12 13 14، شما که می اومدید 14 بودید آقا. بسیار خوب. 14 15 خوب، فکر میکنم برای الان دیگه کافی باشه چون زیاد وقت نداریم. حالا ببینید، میخوام تمام توجه خودتون رو به من بدید. حالا عیسی مسیح این وعده رو داده که بعد از اندک زمانی جهان دیگر مرا نخواهد دید، اما شما مرا میبینید. شما به این ایمان دارید؟ دنیا احکام این دنیاست. اون میدونست که اونها از این روش ها و چیزها خارج خواهند شد، اما اونها مرا بیش از این نخواهند دید، چون اون وعده داده که تا انقضای عالم همراه شما خواهد بود. درسته؟ و کتاب مقدس در عبرانیان 13:8 میگه او دیروز امروز و تا ابدالآباد همونه. به این ایمان دارید؟ این یه وعده است. حالا نیازی نیست که شما این بالا باشید تا شفا پیدا کنید. تنها کاری که باید انجام بدید اینه به کلامی که حقیقت ایمان داشته باشید. از شما میخوام چند لحظه آرامش رو حفظ بکنید. همه اومدن بیلی؟ شماره 2 رو در بیار. شماره 3، چی میگی؟ شماره 3، شماره 3، کارت دعای شماره 3. لغت مکزیکی برای شماره 3 چیه؟ کی میتونه بگه؟ مسلماً این رو شنیدن. کسی که کارت دعای شماره 3 رو داره لطفاً به جلوی صفحه دعا بیاد. فکر کنم یه نفر بود که کارت رو داشت حالا که نمیدونست اون رو داره. بسیار خوب. حالا آیا همه شما با تمام قلب ایمان دارید؟ بسیار خوب. دوباره دعا کنیم. خداوند عیسی، ما دریافتیم که میتونیم کلام رو بخونیم و اون رو با بهترین دانش خودمون شرح بدیم، اما خداوند، تنها تو هستی که میتونی این رو تایید کنی. تو تنها کسی که میتونی بگی که این درسته یا غلط. و پدر، امروز دعا میکنم تا چشمان این مردم باز بشه تا در این بعد از ظهر شاهد یک پارادوکس باشیم ای خداوند، تا جایی که مردم حضور تو رو در اینجا ببینن که کلام تو دیروز امروز و تا ابدالآباد همونه، چون تو اون کلام هستی. برای بیماران خداوند، برای اونایی که درد میکشن، شاید از بسیاری از بخش‌های مختلف کشور در اینجا باشن، آمین. عده‌ای از مردم اونا رنج میکشن پس نمیتونستن از جلسه بهره‌مند بشن. در غیر این صورت اگر اونا شفا نیافته بودن، دعا میکنم که تو اونا رو شفا بدی. عطا کن خداوندا. ما تنها بشر جسمانی هستیم که فقط میتونیم کلام رو موعظه بکنیم و بگیم اون چیزی که تو گفتی حقیقته، اما این تو هستی که حقیقت اون رو آشکار میکنی. دعا میکنم که این رو به نام عیسی عطا کنی، آمین. الان میخوام توجه کنی برای یک لحظه، تا جایی که میدونم همه کسایی که تو ساختمون هستم رو نمیشناسم. تا جایی که میدونم هیچ کسی رو که در این ساختمونه نمیشناسم، و شما نیازی ندارید که حتما برای شفای خودتون این بالا باشید. یه بار یه زنی بود که نتونسته بود کارت دعا بگیره. اون زن ردای اون رو لمس کرد. اون برگشت اطراف رو نگاه کرد و گفت چه کسی منو لمس کرد؟ همه این رو داشتن انکار میکردن. اون اطراف رو نگریست و زن رو دید. اون نمیتونست خودش رو مخفی کنه. میدونید روح خدا که در اون بود اون رو هدایت کرد. اون کلمه بود و درست به سمت زن هدایت شد. مشکل زن رو گفت. زن خونریزی داشت و شفا پیدا کرده بود. اون زن به این ایمان داشت و فوراً در بدن خودش احساس کرد که خونریزی متوقف شده. درسته؟ همونجا متوقف شده بود. اون امروز هم همونه. شما لازم نیست که حتما اینجا باشید. کتاب مقدس در عهد جدید میگه که عیسی مسیح کاهن اعظم ماست. ما به این ایمان داریم؟ تنها کاهن اعظمی که داریم، تنها میانجی که داریم بین خدا و انسان عیسی مسیحه. به این ایمان دارید؟ کتاب مقدس میگه اون کاهن اعظمیه که در احساس ضعف‌های ما لمس میشه. درسته؟ چند نفر اینو میدونن؟ دست خودتون رو بلند کنید. بسیار خوب. در این دنیا میان غریبه‌ها نیستیم. حالا اگر اون رو لمس بکنید رفتار اون چطور خواهد بود؟ اون همون رفتاری رو خواهد کرد که اگر زمانی اینجا بود انجام میداد، چون اون دیروز امروز و تا ابدالآباد همونه. درسته؟ حالا شما فقط ایمان داشته باشید، فقط بگید خداوند من تو جلسه بودم اما امروز میخوام ایمان داشته باشم، افکار خودم رو به کار نخواهم بود، فقط با تمام قلبم میخوام ایمان داشته باشم که تو اینجا هستی، من به یه چیز نیاز دارم و تو خداوند تو به من کمک کن. دست پاچه نشید. شما در آرامش و با ایمان این کار رو انجام بدید. عطای ایمانی نیست که شما چیزی دریافت کنید و با اون کاری انجام بدید، بلکه عطای ایمان اینه که خودتون رو از راه خارج بکنید. ایمان خود شما رو از مسیر خارج میکنه. خدای پدر میدونه تا جایی که میدونم در تمام عمرم این زن را ندیدم. برای من کاملا غریبه است. دو یا سه نفر بیشتر نیستن که میتونم ببینم و اونا رو بشناسم. فکر کنم این خانم ویله که اینجا نشسته، همسر برادر لیوید، به غیر از اون یه سه یا چهار پسری که درست اینجا نشستن رو میشناسم. فکر کنم اون برادر آنتونی میلانوه که اونجا نشسته و برادر که از نیویورک اومده، برادر پت تایلور از کنتاکی، و به غیر از اون من فرد سوتمن رو که جایید اون گوشه نشسته میشناسم و لحظاتی پیش صدای آمین گفتنش رو شنیدم. تا جایی که میدونم این تمام چیزیه که میدونم و پدر آسمانی رو میدونه. و این زن که اینجا وایستاده، من هرگز ندیدمش و هیچ اطلاعی ندارم که اون برای چی اونجاست. اون فقط یه زنیه که مثل معمول به این بالا اومده، درست مثل شما که اونجا نشستی. حالا اگر این زن تو گرفتاری باشه، اگر من بتونم کمکش کنم مطمئنن این کار رو میکنم، اما بستگی به نیاز اون داره. اگر پول بود شاید من میتونستم 5 یا 10 دلار پرداخت بکنم و به غیر از اون حداقل نمیدونم چیکار بکنم. شاید میتونستم یه چک برای حقوق ماه بعد خودم بدم. حالا اگر اون یه مشکل خانوادگی داشته باشه چی؟ پس باید بگم برو و شوهر خودت رو بیار تا با هم صحبت بکنیم، شاید بتونم کمکتون بکنم. راهتون دوره؟ خب من از یه نفر میخوام شما رو به خونه ببره. شما در کدوم خیابون زندگی میکنی؟ اما نمیدونم، من نمیدونم. اما اگر بیماریه پس من نمیدونم. میبینین؟ اما من این خانم رو نمیشناسم. اما یکی اینجا هست با کلامی که وعده داده، اعمالی که من میکنم شما نیز خواهید کرد. حالا اگر این زن مریض باشه، شاید سرطان یا بیتی داشته باشه یا بیماری که پزشکی نتونه برای اون کاری انجام بده، اون موقع چی؟ خب من که به هیچ عنوان نمیتونم اون رو شفا بدم. اما الان اگر او برای من مکشوف کنه که این زن چی میخواد، درست مثل کاری که برای اون زن بیمار انجام داد، یا مثل اون کاری که به نتنائل گفت یا به شمعون گفت که نامش چی بود، که گفت اسم تو شمعون پسر یوناس و از این به بعد پتروس خوانده خواهی شد، که معنی اون صخره است. خب حالا اگر اون چیزی شبیه اون رو اینجا و در حضور شما انجام بده، نشون خواهد داد که کلامش حقیقته. و چند نفر به این ایمان دارن؟ در این ساختمون کسی هست که این زن رو بشناسه؟ دست خودتون رو بلند بکنید. بله، چند نفرتون میشناسید؟ بسیار خوب. و پدر میدونه که من اون رو نمیشناسم. حالا ببینیم که اون چی میگه و آیا این یه پارادوکس خواهد بود؟ من نمیدونم مشکل این خانم چیه، برای چی اینجاست یا هر چیز دیگه ای، اما خدا این رو میدونه. میخوام با این زن صحبت بکنم. بعد از 3 ماه این اولین نفریه که در برابر من قرار گرفته و میخوام چند لحظه با این بانو صحبت بکنم. و این چیه؟ ارتباط با روح اونه، درست مثل کاری که عیسی با زن سامری سر چاه انجام داد. حالا اگر خداوند عیسی برای من آشکار کنه که شما برای چی اینجا هستید و مشکل شما چیه، یا هر چیزی در این مورد که شما میدونید و من هیچ چیزی در موردش نمیدونم، آیا ایمان دارید که این اون بوده؟ این باید اون بوده باشه. اگر این کار رو انجام بده، ما شکرگزار خواهیم بود که میدونیم کلام اون راسته و میتونیم به اون اعتماد بکنیم. حالا اگر اون برای من آشکار کنه که مشکل شما چیه که خودتون میدونید و من نمیدونم، و اون نشون بده که روحی که در اینجاست که شما رو میشناسه ولی شما میدونید که من نمیشناسم، پس این نمیتونه انسان باشه، این یه روحه و این چیزیه که خدا در دوره افسوس وعده داده. آیا شما به حقیقت بودن اون ایمان دارید؟ خب این باید اون باشه. یک چیزی میبینم، این زن از درد سینوزی در اینجا تو سر خودش رنج میبره، درسته؟ اگه درسته دستتون رو بلند بکنید. اما این سینوزید نیست که باعث عطسه های شما میشه، شما تب یونجه هم دارید، درسته؟ شما اهل فینیکس نیستید، شما اهل یه جایی هستید که تپه ها و درخت های زیادی اونجا وجود داره، درسته؟ ایمان دارید که خدا میتونه بگه شما کی هستید؟ درسته؟ شما خانم ارل هستید، درسته؟ حالا با ایمان برید، دردتون به پایان رسید. آیا اون دیروز امروز و تا ابد الآباد همونه؟ پدر آسمانی میدونه که من تازه این زن رو دیدم. میبینید که کلام محقق شد، این من نیستم، من فقط یه انسانم، درست مثل این میکروفون که بدون من یا هر کسی که از طریق اون صحبت میکنه بی صداست. بنابراین انسان هم مثل این میکروفون بی صداست، اما این روحه و روح درست اونجا و در میان شماست. میبینید اونه که شفا دهنده است، نه من. حال شما چطور آقا؟ یه انسان دیگه که برای من فردی کاملا غریبه است، من این مرد رو نمیشناسم و تا جایی که میدونم هرگز سوی زندگیمون رو ندیدم. اما حالا اون روح، روح القدس و عیسی که خود همون روحه، مس شده. عیسی انسان و پسر خدا بود، اما روح القدس در اون بود، اون روح خدا بود. پدر من در من ساکنه، میبینید؟ این روح القدسه، پس هنوز خداست. حالا اگه من بتونم خودم رو از این مسیر خارج بکنم و اون مردم هم همچین کاری رو بکنه، پس این بخش مرده است. پس اجازه بدید که روح حیات کار بکنه. میبینید؟ به همین دلیله که من یه دقیقه صبر میکنم تا ببینم بعد از آغاز مسیح اتفاقی میفته. اگر خداوند خدا که در حضور اون هستیم بر من آشکار کنه که مشکل شما چیه یا کاری که شما کردید یا هر چیزی در این مورد، اگر اون درست به من بگه که مشکل شما چیه، آیا شما به حضور او و این که من خادم اون هستم ایمان خواهید داشت؟ این که بگه مشکل شما چیه، آیا شما به این که من خادم اون هستم ایمان خواهید داشت؟ یه خلسه، درسته؟ حالا میگی چطور انجام شد؟ ای کاش میدونستم. هیچ کس نیست که بتونه اون رو توضیح بده. این یه پارادوکسه، میبینید؟ بله، شاید بدونید. یه چیز دیگه هم دیدم، یه آزمایش. شما مشکل قلبی هم دارید، دست خودتون رو بلند کنید. آقای اندرسون، شما میتونید به خونه برید، عیسی مسیح شما رو شفا داد. درسته؟ فقط ایمان داشته باش، شک نکن. حال شما چطور آقا؟ ما با هم غریبه هستیم، شما رو نمی‌شناسم. و تا جایی که میدونم این اولین باریه که شما رو میبینم، درسته؟ اما اون ما رو میشناسه، هر دوی ما رو. حالا آیا شما میدونید که چرا این اتفاق میفته؟ این فیض اونه که اجازه میده هوشیاری خدا در مردم ایجاد بشه. حالا بدون دانستن چیزی در مورد شما، بدون که حتی شما رو بشناسم، درسته یک غریبه به اینجا بیا. برای چیزی که اتفاق میفته این یک پارادوکس مطلق خواهد بود. تا بدونیم که مشکل شما چیه یا شما چی کار کردید، چه کاری باید بکنید یا چه کاری باید انجام بدید و یا کی هستید و یا هر چیز دیگه در مورد شما، این باید یه پارادوکس باشه، چون هیچ راهی نیست که کسی بدونه به غیر از مکاشفه نادیده. درسته؟ حالا اگر اون بین من و شما این کار رو برای شما انجام بده، به قدری که این حضار نه یک نمایش بلکه بتونن افسوس رو در اینجا ببینن که این پلی بین فرقه و سرزمین جلال خداست، اون این رو وعده داده که اونها مطمئن باشن اون چه ما میگیم حقیقته. حالا تا بدانید که من نمیدونم، دست خودتون رو بلند کنید تا مردم ببینن که شما، من هرگز این مرد رو ندیدم و از نظر هر کس دیگه اون فقط یه مرده که اینجا وایستاده. اما شما از یه خلسه رنج میبرید. شما همچنین به هموروئید مبتلا هستید، درسته؟ شما از راه دوری اومدید تا به اینجا برسید. شما حتی آمریکایی نیستید، شما کانادایی هستید. شما با خودتون یه پسر بچه رو آوردید که بیماری روحی داره، درسته؟ میخواید بگم اهل کجا هستید؟ شما اهل استان ساسکاچوان هستید، شهر ساسکاتون. با تمام قلب خودتون ایمان داشته باشید و خداوند شما و پسرتون رو در سلامتی به خونه فرستاد. ایمان دارید؟ خدا بهتون برکت بده. ایمان دارید؟ خداوند خداوند خدا هنوز خداست، میبینید؟ کسی دیگه جز او نیست. حال شما چطوره؟ یه خانم محترم و کمی مسن که با من غریبه است، اون اینجاست، من هرگز اون رو ندیدم، اما خانومیه که اینجا ایستاده. باید عجله کنم چون 7 یا 8 دقیقه دیگه بیشتر وقت ندارم. حالا به اینجا نگاه کنید. آیا ایمان دارید که این چیزها حقیقت هستن؟ با تمام قلبتون میدونید که برای من غیر ممکنه که مشکل شما رو بدونم یا هر چیز دیگه ای که مربوط به شماست، اما این برای خدا غیر ممکن نیست که بدونه، چون اون قبل از اینکه حتی جهان وجود داشته باشه میدونست. درست نیست؟ چند نفر به این حقیقت ایمان دارن؟ حتما اون تعداد پلک زدن شما رو هم میدونه، اون ابدیه. فکرش رو بکنین، توسط انجیل و به فیض او وعده انجام همه این امور به ما داده شده. بعد یه ملکوته و ما به اونجا میریم و ما الان در این دوره افسوس هستیم، درست در اینجا هستیم و از یکی خارج میشیم و به دیگری وارد میشیم. شما مشکلات زیادی دارید، چیزهای زیادی شما رو دچار مشکل میکنه. شما اهل اینجا نیستید، شما اهل غرب اینجا هستید، شما اهل کالیفرنیایید، درسته؟ شما همچنین یک پسر دارید که اون هم رنجوره، درسته؟ شما یه چیزی هست، من یه دریاچه، یک چیزی شبیه این میبینم. شما یک نفر از نزدیکان خودتون رو دارید که توی شیکاگو زندگی میکنه و من رو میشناسه، درسته؟ شما میدونید که من شما رو نمیشناسم، اما شما ایمان دارید که خدا میدونه مشکل شما کیه و شما کی هستید. خانم مگوایر، برید خونه، خواسته خودتون رو دریافت کردید. شما چطورید؟ شما جوان تنومندی هستید، اما بیماری و درد هیچ ارتباطی با شخص نداره. چند نفر اینو میدونن؟ ما میدونیم که این ربطی به شخص نداره. اگر شما بتونید با تمام قلب و جون خودتون ایمان داشته باشید، این عصب شما رو ترک خواهد کرد. اگر با تمام قلب خودتون ایمان داشته باشید، مشکل سینه، آیا شما ایمان دارید که اینم شما رو ترک خواهد کرد و سلامت خواهید بود؟ شما چه چیزی رو لمس کردید؟ اون 20 پا یا بیشتر با من فاصله داره، اما اون ارباب رو لمس کرده. این تراکم عصبیه. شما خوب خواهید شد. چیزی که این خانم جوان براش اینجا ایستاده بسیار باشکوهه. اون یه غریبه است، من هرگز این زن رو ندیدم. اون توسط کس دیگه اینجا آورده شده، اما چیزی که اون رو اینجا آورده به خاطر اینه که یکی از نوارهای من رو گوش کرده و اون اینجا به دنبال تعمید روح القدسه. این دقیقا چیزی که اون به خاطرش اینجاست، درسته خانم جوان؟ درسته. به اینجا بیایید. خداوند عزیز، این فرزند رو که اینجا ایستاده از تاریکی به روشنایی هدایت کن تا روح القدس رو دریافت کنه. به خانه اون و دوستارانش برو. کارهای عظیمی که عیسی برای او انجام داده رو نشون بده. آمین. خدا بهت برکت بده. شک نکن. ایمان داشته باش. خدا میتونه هر نوع بیقراری و نارامی رو شفا بده. آیا به اون ایمان دارید؟ بیماری آسم تو رو شفا بده. ایمان داری؟ پس برو و با تمام قلب ایمان داشته باش. خدا بهت برکت بده برادر. چند سالتونه؟ شما قبل از این که دیر بشه باید از این تشویش و نگرانی خارج بشید. حمله های خسته کننده و هر چیزی که برات اتفاق میفته، اما الان تو رو ترک کرده. خدا تشویش و نارامی رو شفا میده، همینطور مشکل معده رو. ایمان داری؟ پس برو و هرچی میخوای بخور. عیسی شفا داد. شما که اونجا هستید همه ایمان دارید؟ مردی که با پیراهن اونجا نشسته و به من نگاه میکنه، بله اون به پیراهن خودش نگاه کرد. ایمان داری که خدا میتونه مشکل قده شما رو شفا بده و به شما سلامتی بده؟ همون زمان که این پسر از آز شفا یافت شما ایمان داشتید؟ نداشتید؟ به خانه برو، شما شفا پیدا کردید. با تمام قلبت ایمان داشته باش. خانمی که اونجا کنار همسرشون نشسته، میتونید باور کنید که چشمان شما هم خوب میشه؟ اگر همون چیزیه که برای اون دعا میکنید، دستتون رو بلند کنید. اونها چه چیز رو لمس کردن؟ عیسی مسیح پسر خدا رو. ایمان دارید؟ شما ایمان دارید مرد جوان؟ خدا میتونه مشکل خون شما رو حل بکنه و اون رو شفا بده. ایمان خواهی داشت؟ اون داروی دیابت رو کنار بذار، اون تو رو شفا میده. ایمان داری؟ برو و ایمان داشته باش. بیایید آقا. شما مشکل معده دارید، آیا ایمان دارید که خدا میتونه اون رو شفا بده؟ برو ایمان داشته باش، سلامت خواهی شد. بیایید این پسر کوچیک رو بیارید. به این نگاه کن پسر، از راه دوری اومده. بعضی اوقات تغییر آب و هوا و تغییر ارتفاع باعث میشه آسم اون بهبود پیدا بکنه، اما اینجا یک شفای مطمئن هست. عیسی مسیح پسر خدا اون پسر خودش رو داد تا تو شفا پیدا کنی. ایمان داری؟ با تمام قلب خود ایمان داشت، اون رو خواهی داشت. خب مرد جوان، خدا بهت برکت بده. ایمان دارید؟ خدا در حال ارائه یک پارادوکسه، فراتر از شهر، غیر معقول، چیزایی که مردم نمیتونن درک کنن که چطور ممکنه، اما هنوز حقیقته. حالا چند نفر از شما در روح خود دریافت میکنید و میدونید که اینجا چیزی هست که فراتر از ادراک انسانیه؟ فکر میکنم ما حداقل 15 نفر رو توی صف صدا کردیم، همه اونها و 4-5-6 نفر هم خارج از صف و بدون کارت دعا، اونا خارج از صف اونجا بودن. ما فقط یه دقیقه دیگه وقت داریم. آیا اون این کار رو دقیقا همونطور که گفته بود انجام داد؟ حالا چند نفر ایمان دارن که اون دیروز امروز و تا ابد الآباد همونه که بود و حضورش رو احساس میکنه؟ حالا شما حضورش رو دیدید، چشمان شما حضور اون رو دیده. اون چی که شما همیشه احساس میکنید زمانی که در اشتباه هستید شما رو ملزم میکنه و میگه این کار رو انجام ندید، همون خدا امروز بعد از ظهر در اعمال خود و در اینجا بر شما آشکار شد. چند نفر به اون آمین میگن؟ حتما همینطوره. حالا اون اینجاست. کسی میان ما هست که مسیحی نبوده باشه، هرگز اعترافی نداشته و به کلیسایی نرفته باشه؟ ممکنه بلند شید و بگید میخوام بیستم، نه در برابر کشیش، بلکه میخوام مادامی که در حضور این فرد عیسی هستم میخوام بلند شم و بگم میخوام من رو از گناهانم نجات بدی. این تنها چیزیه که میخوام انجام بدید، فقط بایستید و اون شهادت خواهد داد. این همه چیزیه که ما وقت انجام اون رو داریم، بگیم میخوام یه مسیحی باشم و روی پای خودتون بایستید. کسی درون ساختمون هست؟ چند نفر هستن؟ شاید بیش از یه نفر باشه. همین الان چند نفر در ساختمون خواهند ایستاد و خواهند گفت من در اشتباه بودم، خداوند را من رو ببخش، بلند میشم تا شهادت بدم که در اشتباه بودم، مادامی که در حضور تو هستم خواهم نشست. آیا کسی هست؟ بیشتر از یه نفره؟ یک دست. خدا به شما برکت بده مرد جوان. کسی دیگه هم هست؟ خدا بهتون برکت بده. کسی دیگه ای هست؟ خدا به شما برکت بده. خدا به شما برکت بده. خدا به شما برکت بده. خدا بهتون برکت بده. من در اشتباه بودم، خداوند من رو ببخشه. خدا بهتون برکت بده. من متاسفم ای خداوند. خدا بهتون برکت بده. خدا برکتتون بده. خدا به شما برکت بده. کسی دیگه این هست که به این خدمت بدگمان بوده باشه و الان قانع شده باشه که حقیقته؟ بلند شو و در اونجا بگو خدایا من رو ببخش. فقط بلند شو بگو برادر ابراهام من یه مقدار بدگمان بودم، ولی الان تمام اون افکار رفته. متشکرم. چند نفر به این ایمان دارن که این من نمیتونم باشم و عیسی مسیح پسر خداست؟ متشکرم. مادامی که ایمان دارید، اعمال عظیم تر از آن چه انجام شد را خواهید دید. فقط با عیسی بمونید. من شخصا تمام تلاش خودم رو میکنم تا با اون بمونم. چند نفر اینجا بیمار و نیازمند هستن؟ دستتون رو بلند بکنید، بگید من بیمار هستم برادر ابراهام، من نیازمند هستم. این کار رو خواهید کرد و به کلام من انقدر ایمان خواهید داشت. دست تو دست هم بذارید و با هم دعا کنید. خداوند عزیز، من این جماعت کوچیک رو نزد تو میارم امروز، از جایی که ما کلام خدا رو خوندیم و شنیدیم. ما میدونیم که هر ذره اون حقیقته. ما نه تنها ایمان داریم که حقیقته، بلکه ما تو رو دیدیم ای خداوند. کاری کن تا مردم بدونن که هنوز یک پارادوکس در کنار دنیا، فضا و قوانین طبیعت خداست. میتونیم ببینیم اینجا جایی که قوانین مرگ در جسم انسان کار میکنه، جایی که علم شکست خورده تا با تحقیقات خودش بتونه شفا بده کسی رو. خداوندا برای مردم شکرگزاریم، اما خداوندا زمانی که به جایی میرسیم که اونها کار بیشه‌ای نمیتونن انجام بدن، اون موقع است که دست عظیم تو وارد میشه. میدونیم که هیچ انسانی قادر به شفا نیست، چون اون موقع یک پزشکه که باید این کار رو بکنه، بلکه میبینیم که پسر خدا پای میاد و اون یک وعده داده که همه ما به اون ایمان داریم و کسی که هنوز نجات پیدا نکرده دست خودش رو بلند کرده و میخواد نجات پیدا بکنه. خداوندا چیزی قلب اونها رو آگاه کرده. بعضی از اونها اقرار کردن که در اشتباه بودن، بعضی ها در وضعیت بدتری بودن و میخوان که برگردن، چون اونها میدونن که خداوندا در انسان نیکویی نیست، به خصوص در من، به خصوص در من. اما با این حال دیدن که کلام وعده داده شده آشکار شده. اونها این را پذیرفتن و قانع شدن که حقیقته. خیلی از اونها رو نتونستم به روی جایگاه بیارم و ای پدر تو گذشته من رو به یاد بیار. هرگز نگفتم چیزی بیش از اون چه به تو تقدیم کردم وجود داره که من قادر به اون باشم. تو من رو از راه های خود خارج کردی تا روح القدس تو در اون قسمت کار بکنه. الان پدر دعای من اینه که تمام کسایی که دست در دست هم دارن در این لحظه از هر رنجی شفا پیدا بکنن. بذار تا قوت عظیم روح القدس الان تو این ساختمون حرکت کنه و همه رو شفا بده و همه رو نجات بده. ای خداوند یک تجربه بده، روح القدس رو بر این جماعت بریز. و خداوند ما در این هفته به دنبال تو هستیم تا کارهای بزرگی رو انجام بدی. الان به نام عیسی مسیح این گونه باشه. حالا سرپا بیستیم. ایمان دارید با تمام قلبتون؟ حالا میخوام ببینم خواهری که نوازنده پیانو هستن، خوشحال میشم اگه یه کورد کوچک از سرود او رو خواهم پرستید، او رو خواهم پرستید بنوازن برامون. حالا با هم بخونیم. امیدوارم فردا غروب شما رو ببینم، چون تا چند لحظه دیگه رسما جلسه اون به اتمام میرسه، اما میخوام این سرود رو باهاتون بخونم. بسیار خوب. او را خواهم ستود. دستای خود را بلند بکنیم. او را خواهم ستایید. بره‌ای که قربانی گناهکاران شد را بپرستید. اون را جلال بدید ای تمامی قوم ها، چون خون او هر لکی رو شسته است. سرهای خودمون رو برای دعای پایانی خم میکنیم. بسیار خوب برادر، جور روز ما رو بدرقه میکنه. خدا بهتون برکت بده برادر روز.